أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق بعد از اون مسائل دهگانه، هفت مسئله را به عنوان لواحق مسئله تحریم بن کفر ذکر میکنه. مسئله اول کفر بودن در مذهب است، که آیا گذشته از کفر بودن در اسلام، کفر بودن در مذهب هم شرط است یا نه؟ یعنی هر دو باید شیعه باشن؟ اگر زن شیعه است، مرد حتما باید شیعه باشد؟ یا کفر در مذهب مستحب است، واجب نیست؟ این مسائل هفتگانه از اینجا شروع می شود. الاولا الکفایه شرط فی النکاح و هی تساوی فی الاسلام، که این رو مقدمه بحث قرار دادن. و هل یشترط التساوی فی الایمان، یعنی در مذهب، فیه روایتان از هر هما الاکتفاء بالاسلام و این تأکد استحباب الایمان و هو فی طرف زوجته اتم لان المرأه تأخذ من دین بعلها. در بین فرق اسلامی که به ظاهر مسلمانن، ناسبی و خوارج و امثال ذالک هم وجود دارن. اونها رو به صورت مبسوط جداگانه طرح میکنن، اما فعلا به طور اجمال اول اسلام را شرط کردن، بعد وارد مسئله مذهب میشن. سر این که درباره کفر بودن در اسلام بحث مبسوطی ندارن، برای اینکه هم بحث‌های حدوث هم بحث‌های بقا مبسوطاً گذشت. در مسئله حدوث سبب ششم از اسباب تحریم که مانع انعقاد اصل نکاح است، کفر است. چون فرمودن اسباب تحریم شش تاست: نسب هست، رضا هست، مصاهره هست، استیفاء عدد هست، لعان هست و ششمی کفر. این کفر مانع انعقاد اصل نکاح است. در طی مسائل دهگانه اخیرم فرمودن اگر ارتدادی در مقام بقا رخ داد، موجب انفساخ عقد است بدون طلاق و بدون فسخ. خب کفری که حدوثاً مانع است، بقاءً سبب انفساخ است، معلوم شود کفر در اسلام شرط است دیگر، باید کفر هم باشه، یعنی هر دو مسلمان باشن. لذا در مسئله مورد نظر همین جمله را اکتفا کردن، فرمودن کفایت در اسلام شرط است، برای اینکه اون دو باب، یکی مربوط به حدوث نکاح است، یکی مربوط به بقا است، همه روایات رو مبسوطاً گفتن بلا خلافن و بلا اختلافن. لذا مسئله مذهب را الان بحث میکنن. مطلب دوم آن است که روابطی که بین مسلمان و دیگران هست، اگر این رابطه رابطه تجاری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مانند اون بود، اسلام شرط نیست. یعنی یه مسلمان میتواند با غیر مسلمان رابطه داشته باشد، برابر آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه، به این شرط که نفوذی نباشند، تحریم نکنند، مزاحم نباشند، در قتال شرکت نکنند، در سبب ایذا نباشند. لم یقاتلوکم ولم یظاهروا علی اخراجکم ان تبروهم وتقسطوا الیهم. همه روابط بین مسلمان و غیر مسلمان مشروط به همین آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحن است. اما در رابطه خانوادگی الا و لابد مسلمان باید مسلمان دیگر رابطه خانوادگی داشته باشد. این اهمیت مسئله خانواده و تحکیم بنیان خانواده است که می‌فرماید مسلمان نمی‌تواند با غیر مسلمان رابطه خانوادگی داشته باشد، همسر کسی بشود یا همسر بگیرد. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود نکاح از رهاورد خاص من است، من یعنی انبیا به عنوان نبوت، ما یه حرف تازه آوردیم، ان نکاح سنتی، و نکاح هم به معنای اجتماع مذکر و مؤنث نیست، وگرنه این تو حیوانات هم هست، تو ملل دیگر هم هست. پس ما نکاح آوردیم، ان نکاح سنتی، و فرمود من تزوجه احرز نصف دینه، این با چشم ملکوت دارد نگاه میکند، این جلوی دیر ازدواج کردن را میگیرد، جلوی طلاق را میگیرد، جلوی انهدام خانواده را میگیرد. فرمود به این که هر رابطه‌ای که مسلمان با غیر با دیگری باید داشته باشد برابر آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه، اگر نفوذی نباشد، مزاحم کشور اسلامی نباشد، عیب ندارد. اما در جریان نکاح در مسئله خانوادگی فرمود الا و لابد مسلمان با مسلمان رابطه خانوادگی داشته باشد. حدوثش را در از سبب ششم بیان کردم، بقایش هم در ملحقات اون مسائل ششگانه دهگانه بیان کردم. پس دیگه لازم نبود مسئله کفاعت در اسلام را مستدل کنند، چون در دو مبحث مبسوط جدا نصاب هر دو مبحث به تمامه بیان شده. اون چی که در این مسئله اولای از مسائل هفتگانه مطرح است، مسئله مذهب است. روایت های فراوانی در تحکیم خانواده است که مواظب باشید دخترها زود ازدواج بکنند. یک، برای پسرها تأخیر نیندازید در ازدواج. دو، و هر کسی که آمده است شما عیب جویی نکنید، به دنبال مال و جمال نباشید، که روایات نکاح را ملاحظه فرمودید اگر کسی به قصد مال و جمال ازدواج کند ربما خدای سبحان این شخص را از هر دو محروم می کند. این آشفت بازار بودن مسئله حجاب و عفاف، این با فشار سرنیزه حل نمی شود، از راه دیگری فساد را توسعه می دهند. عمده همین است که اون که ما را آفرید صلاح و فلاح ما را در همین دانست که مسئله ازدواج را اهمیت بدید و دیر ازدواج نکنید و توقع بیجا نداشته باشید. به مناسبت همین روایات فراوانی رو مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه یک جا جمع کرده است که بخشی از اون روایات از مرحوم کلینی رضوان الله علیه هست که اون را تبرکن از وسائل میخونیم. در جریان ازدواج برای وجود مبارک هست امیر و فاطمه زهرا سلام الله علیهما یه خصیصه است که باب جداگانه مرحوم فیض در وافی جلد 21 اونجا مقرر کردن. کمتر کسی که این روایت را نشنیده باشد، ولی با تبرکن این روایت را تلاوت میکنیم از بس اینها همتای قرآن کریمن. مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه در جلد 21 صفحه 84 این روایت را از من لا یحضر الفقیه نقل میکنن، در جای دیگر از همین جلد هم باز نقل میکنن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود لولا ان الله تعالی خلق فاطمه سلام الله علیها لعلی علیه السلام ما کان لها على وجه الارض کفون آدم فمن دونه. هیچ کسی نمیتوانست همسر زهرا سلام الله علیه باشد، چون او بالاخره باید اطاعت کند و هیچ کسی نیست که بتواند همسر فاطمه سلام الله علیها بشود. خود مرحوم فیض دارد که در بیان دارد یعتی حاضر حدیث فی باب ما خصت بهی فاطمه علیه السلام فی تزویج به اوزه و منه مسندن، این را که به صورت مرسل از فقیه نقل کرد به صورت مسند در بخشای آینده هم نقل کرده است. مطلب دیگری که مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه در همون جلد 21 صفحه 94 از عیون اخبار رضا نقل کرد، این است که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه فرمود ان عبدالله ابن عامر ابن کریس لما افتتح خراسان اصحاب ابنتین، خراسان مستحضری به منطقه وسیعی است، شرقش الان به صورت افغانستان و بخش از پاکستان اینها در آمده که از متاسفانه از ایران جدا شده، غربش در ایران است. الان ما دارای خراسان غربی هستیم نه خراسان شرقی و خراسان جامع. لما افتتح، این که میگن آخوند خراسانی آخوند خراسانی، رضوان الله تعالی علیه ایشون افغانی بودن دیگر، مال حراس بودن، منتها کل اون منطقه منطقه خراسان است. لما افتتح خراسان اصاب ابنتین لیزجرد ابن شهریار ملک الاعاجم. این بیان نورانی رو مرحوم صدوق در عیون اخبار از جود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل میکند، یزدرد پسر شهریار پادشاه اعاجم، اعاجم یعنی غیر عرب. ایران اون وقتی که امپراتوری بود از شاهان ایران به عنوان شاهنشاه یاد میشد، نه شاه، برای اینکه بسیاری از این کشورهای کوچک جز این بودن، اونا تابع بودن، اونا هم شاه بودن و این شاه شاهان بود. بسیاری از این کشورهای فعلی، این قسمت‌های کوچک که دارای شاه بودن، این شاه شاهان بود. لذا ایران کشور شاهنشاهی است نه کشور شاهی، سلطنت نیست، جمهوری نیست، سلطان و سلاطین است. و همین کشور سلطان و سلاطین را، شاهنشاهی را، افرادی مثل سلمان و امثال سلمان شمسی زدن گفتن انا ابن اسلام و اینا، چون از ستم اونها به سطوح آمدن فورا پذیرفتن دین را، منتها ما باید حالا درست حفظش کنیم. اصحاب ابنتین لیزجرد ابن شهریار ملک الاعاجم نه ملک العجم. فبعث بهما، تا جریان عثمانی ها نقل میکند، این دوتا کنیز را وارد حکومت اسلامی کردن و خلیفه وقت یکی را به وجود مبارک امام حسن داد، یکی را به وجود مبارک امام حسین سلام الله علیه، امام به وجود مبارک علی ابن الحسین سلام الله علیه، فرزند یکی از این دخترهاست. این را هم به مناسبتی مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه تو باب نکاح وافی نقل کردن. اما روایات باب مرحوم صاحب جواهر محقق فرمود که دو طایفه است، یک طایفه دلالت میکند که مذهب شرط است، یعنی اگر زن شیعه بود مردم با شیعه باشد او بالعکس، و یک طایفه دلالت میکند که لازم نیست و این حمله بر استحباب میشود، شرط تکلیفی نیست، شرط وضعی نیست، وضعاً صحیح است، تکلیفاً هم مستحب است که اگر مرد شیعه بود زن شیعه باشد. برهانی هم در مسئله روایت دارد که اگر مرد سنی بود زن شیعه بود مشکل پیدا می شود، برای اینکه زن دین را از مرد می گیرد، یعنی در تحت تأثیر تبلیغات اوست. عده‌ای از فقها رضوان الله تعالی ادعای اجماع کردن، مستحضرید که محور مسئله حرمت تکلیفی از یک سو، حرمت وضعی یعنی بطلان از سوی دیگر از هر دو محل بحث است، که این کار اگر مذهبش مختلف بود تکلیفا حرام، وضعا باطل، چون طبق نصوص اونها که ولایت را نپذیرفتن گرفتار کفر باطنی هن و در معاد ظاهر می شود. طبق این داخل در اسباب تحریم است، لذا تکلیفاً حرام و وضعاً باطل. این حرف بعضی از آیون و سندش هم بعضی از روایات مسئله است. لکن اون چه که تو این محور مهم است آن است که این روایت اول ادعای اجماع کردن، لذا صاحب جواهر دارد یا به حول حجتو بعد النصوص. این اجماع دو تا اشکال دارد، یکی این که مدرکی است، یکی این که محقق نشده که همه فقهای همچه فتوایی رو دادن. البته شهرتی روا فتوایی هست اما در حد اجماع نرسیدم. اما این مطلب اصیل اصولی که اجماع اگر چنون چه روایاتی آیه مدرکی در کار باشد، نه قبل از اونها حجت است و نه بعد از اونها و نه همتای اونها. قبل از اونها حجت نیست و واضحون، برای که وقتی باب روایتی در کار هست دیگه جا برای اجماع نیست. همتای اونها نیست چون مدرک اونهاست، سند اونهاست. بعد از اونها نیست چون حرف اساسی رو اونها میزنن. اجماع مستحضرید، یه دلیلی نیست که رو پای خود بیستد. اگر هیچ، یعنی هیچ به نبی ساله به کلیه، هیچ مدرکی پیدا نشد، اون وقت بستر است که این اجماع حجت است یا نه. ولی اگر مدرک پیدا شد، اجماع مثل آیه نیست، اجماع مثل روایت نیست، اجماع مثل دلیل عقل نیست. اگر ما برای مطلبی از مطالب دینی فقهی یه آیه ای داشتیم، بعد چند آیه یا چند روایت پیدا شد، این آیه همچنان استوار باقی است، این یک دلیل، اونم ادله دیگه، میشه ده دلیل. اگر یه روایتی داشتیم بعد به یک آیه یا چند آیه به یک روایت یا چند روایت برخورد کردیم، این روایت همچنان استوار با خود باقی است، مجموعا میشه ده دلیل. اگر یه دلیل عقلی برای یه مطلب اقامه شد، بعد یه آیه پیدا کردیم، یه روایتی پیدا کردیم، اطلاع پیدا کردیم به دلالت یه آیه، اطلاعات کردیم به دلالت روایتی، این دلیل عقلی همچنان استوار باقی است در کنار ادله قرآنی یا روایی، میشه دلیل پنجم، ششم، هفتم. اما اجماع و ما ادراک ما اجماع، اگه ما سندی برای اجماع کردیم، این مثل آدم برفی آب میشه، هیچ، یعنی هیچ. این چه دلیلی است که وقتی سند پیدا شد این آب میشه؟ اصلا اگه یه آیه پیدا کردیم، دلیلی پیدا کردیم، این چه این است که بگیم این اجماع یه دلیلی است در برابر اون آیه، در برابر اون روایت، وقتی مدرک پیدا شد این آب میشه. این اجماعی که اصول روش خیلی تکیه میکنه، یعنی باید خیلی فشار بده، گوشش رو بگیر از بالا بیاره پایین و دست عقل رو بگیر از پایین ببره بالا، تا اصول علمی نشد فقه پویا نیست. عقل بره بالا، اجماع بیاد پایین. اجماعی که وقتی سند پیدا شد این مثل آدم برفی آب میشه، مثلا میشه دلیل نیست دیگه، این منبع نیست. اما آیه همچنان مستقیمه، روایت همچنان مستقیمه، دلیل عقل همچنان مستقیمه، رو اونا باید کار کرد، رو اون ادله ثلاثه باید کار کرد. شاید بارها به عرضتون رسید، فخر رازی میگوید از استادم، از شافعی، چون ایشون در کلام اشعری است و در فقه شافعی، گفت چون امامشون همون شافعی است، گفت از شافعی دلیل حجیت اجماع را سوال کردن، ایشون 300 بار اول تا آخر قرآن را جستجو کرد تا دلیل پیدا کند. این اجماع که سقیفه را با اون وضع ساخت، اینی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارد که اجماع هو الاصل لهم و هم الاصل له، این اجماع ساختگی است، اجماع سقفی است. 300 بار اول تا آخر قرآن را مرور کرد تا دلیل پیدا کند، سرانجام به این آیه رسید: من یبتغی غیر سبیل المؤمنین نوله جهنم امثال ذلك، و سند پیدا شد. خب شمایی که بر اساس اجماع صحیفه را تشکیل دادید، چطور تا اصل خودتون این حرف ها رو نتونستید ارائه کنید. به هر تقدیر ما باید بدونیم که اجماع اون جایگاه علمی را ندارد که بتواند در کنار کتاب، در کنار سنت، در کنار عقل دلیلی از ادله فقه شمرده شود. یک چیزی که در کنار سنت پیدا شد، این مثل آدم برفی آب می شود، این دلیل نیست. به هر تقدیر مرحوم داوود، بنابراین نه هو الحجه قبل الدلیل، نه هو الحجه بعد دلیل، نه هو الحجه بعد دلیل. بله عذر هست، عذر هست که آدم وقتی دسترسی به جایی ندارد حرف بزرگانش قبلا گفتن خودم اسمینام پیدا میکنند دیگه، در حد شهرت فتوایی اثر دارد. لذا در اینجا صاحب جواهر قبول دارد که این در چون روایات در کار است تعبیر میکند و هو الحجتو بعد النصوص، خیر بعد از نص، این دیگه آب شده است، این دیگه حجت نیست. ولی شهرت روایی هست، فتوایی هست، این مسئله فتوا دارد. این که مرحوم محقق در شرایع دارد که از هر و هما جواز است، برای این که این روایت های پنج‌شش‌گانه‌ای که استدلال کردن که مذهب شرط است تکلیفاً حرام، وضعاً باطل، غالب اینها سندشون ضعیف است که مرحوم شهید ثانی تو مسالک اتعاب نفس فرموده بعضی از اینها دارای یک ضعیفن، بعضی از اینها دارای دو ضعیفن، بعضی از اینها دارای سه ضعیفن. سهل ابن زیاد از یه طرف، واس فتحی بودن بعضی افراد از یه طرف، مشترک بودن ابو بصیر از طرف دیگر. بعضی از روایات است که سه سبب از اسباب من صرف درش است، بعضی از روایات است دو سبب، بعضی از روایات است یک سبب. در مقابل دلیلی که تجویز می کند و از او استحباب کفایه در مذهب فهمیده می شد، اون صحیح عبدالله ابن سناست و معتبر. لذا مرحوم محقق در متن شرایط دارد که فیه روایتانه، نه یعنی دو روایت، یعنی دو طائفه از روایت، وگرنه در اون طرف شش روایت نقل کردن. از هر و هما این که جائز است و همون به استحباب می شود همین است. سرش اینه که ما یه سلسله اطلاقات و عمومات اولیه داریم که هم مسئله شبهه تکلیفی را حل می کند یک، هم مسئله شبهه وضعیه را حل می کند دو. گذشته از این درباره که کل شه برای شما حلال است، این جز اصول است که بعد خواهد آمد. در خصوص مسئله نکاح بعد از اون محرمات که حرمت علیکم نساؤکم و کذا و کذا و امهاتکم و لات ارزانکم و ربائبکم، بعد فرمود و اهل لکم ما وراء ذالکم، یعنی غیر از این زنها بر شما حلال دیگه، تکلیفا جائز وضعا حلال. خب پس درصد بیان هست، اون توائف چندگانه را بیان کرده، بعد به صورت عام فرمود و اهل لکم ما وراء ذالکم. خب این چه عمومی از این بهتر؟ نه حرفی که بشود گفت اینا تو اطلاقاتن در صدد اصل تشریعن اطلاق ندارنی که مرحوم آخون در بعضی از فرمایشات دارن که حرفیست بسیار ناسواب، نه از اون باب است. این معنیش اینه که قرآن فراد داده تلاوت خوبه. این فرمایشی که ایشون کردن معناش اینه که این آیاتی که درباره احکام است غالب اینها در صدد اصل تشریع است، نه اطلاق دارد نه عمومی، فقط به دلیل تلاوت می‌خورد. این یک نحو طرد قرآن است از حوزه. خیر غالب اینها در صدد بیانن، اطلاقشون حجت، عمومشون حجت، الا ما خارج به دلیل. این یک. و اما در خصوص مسئله بعد از بیان کردن حرمت نسبی، حرمت رضایی، حرمت مصاهره، در بعد از اینا فرمود و اهل لکم ما وراء ذالکم، اینم حرمت علیکم نساؤکم، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و کذا و کذا، هم تکلیفاً حرام است هم وضعاً باطل. در جریان اهل لکم ما وراء ذلکم هم تکلیفاً حلال هم وضعاً حلال، تکلیفاً جائز هم وضعاً حلال. پس ما از چند گذشته از اطلاقات و عمومات اولیه به خصوص این جمله اهل لکم ما وراء ذلکم که در صدر بیان است به خیلی از محرمات ذکر کرده، اگر نوبت به اصل عملی برسد هم اصالت و طهاره و حلیت داریم هم رفع مالای علمون داریم که حکم تکلیفی رو برمی دارد. و اگر چیزی، پس اصل اولی صورت از مسئله اینه که تکلیفاً حلال و جائز و وضعاً حلال. اون روایات هم که سندن ضعیف، روایت دیگری که صحیحه عبدالله بن سنان است و تجویز میکند و تعلیل میکند، میگد چون زن ممکن است دینش از مرد بگیرد اولاست که مثلا اگر مرد اگر زن شیعه است مرد شیعه باشد. اینا نشون میدهد که بیش از استحباب استفاده میشود. اما بعد در پایان بس برستون خواهد رسید که هرگز مصلحت نیست اینها با هم ازدواج کنند، چون مسئله تولی و تبری در کار است. این میشه اول دعوا. به هر وسیله هست باید این کار انجام نگیرد، حالا یا لحکمت خفیت علی الفضل لبیب الاورعی یا راه دیگر. مگر این اول دعواست، اون میخواد زیارت عاشورا بخونه، این ما تکتفا نماز بخونه، این شدنی نیست. ولی اگر توافقی کردن و هیچ محزونی پیش نیامد، فرمایش محقق این است که جایز است، وگرنه مرحوم محقق هرگز حاضر نیست فتوا بدهد به این که اون میخواد زیارت عاشورا بخونه، این میشه اول دعوا. اون میخواد تکتفا نماز بخونه، این میشه اول نزاع. اون میخواد تبری داشته باشه، این میخواد تبری نداشته باشه، اون میخواد تبری داشته باشه، این نمیخواد تبری داشته باشه. این شدنی نیست. این فقط حرفیست، فقط به درد کتاب و حوزه میخوره، یعنی داخل مسجد میخوره. بخواهد وارد جامعه بشه، خانواده تشکیل بشه، شدنی نیست. حالا کم اتفاق، مگر اینکه هیچ هر دو بی تفاوت باشن، وگرنه این بخواهد شیعه خاص باشد و دستورات خودش انجام بده در بواقع زیارت ها و احترام به اهل بیت علیهم السلام و اون تبری را داشته باشه، جمع نمیشه. ولی فقهن ذاتن دلیلی بر حرمت نیست، اما این مصالح اجتماعی جلوشی میگیره. خب پس اصل محور بحث مشخص شد، صورت مسئله مشخص شد، اون اصلاحات و عمومات اولیه مشخص شد، عموماتی که میانیست نظیر اوهل لکم ما وراء ذلکم مشخص شد، عموماتی که در بخش سوم قرار دارن هم اصالت الحلف ار کل شئ لک الحلال مشخص شد، هم اصالت البراء رفع مال علم مشخص شد، تکلیفا میشه جائز وضعا میشه حلال. و این روایت پنج شش گانه پیرآباد در مسالک مراجعه فرموده غالبا مشکل سندی دارد. شاید اون بزرگوارانی که صریحا گفتن نمیشود اختلاف مذهب داشته باشن برای همین رو فکر میکردن، برهانی بر مسئله اقامه نکردن. بعید بود به این روایاتی که خودشون اینا معتبر نمیدنن و ضعیف میدنن به اینا عمل بکنن. شاید این مصلحت عمومی که ولایت مداری اصل است، این بخواهد تولی را حفظ کند، تبری را حفظ بکند، در خانه‌ای که دشمن اوست نمیشود. حالا این قبل از مسئله ناسبی این هاست. روایت هایی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی نقل کرد، یه بخشی مربوط به تحکیم خانوادگی است که اون را گفتن سعی کنید مسئله ازدواج را مهم بشمارید. این آزادی غیر از رهایی است. این که در زیارت ها به ذوات قدسی علیه مرسوم کلام بکنم نور همینه، اینا خیرخواه ما هستن. اگر کسی بی حجاب بود، بی عفاف بود، زندگیش به طلاق کشید، این تا آخر عمر افسرده است. برای لذت زودگذر چند روزه عمر خود را تباه کرده است، هم شوهر هم او. این بیان نورانی ائمه علیهم السلام است. فرمود خانه ای که با طلاق ویران شده به این آسانی بازسازی نمی شود. این نظیر بافت فرسوده شهر نیست که شهرداری با آسانی بسازه. خب این ما میگیم کلام کم نور دیگه. این که میبینید خیلی ها گرفتارن، اینا خیال میکنن که دین آمده جلوی آزادی را بگیرد، دین آمده جلوی رهایی بیبندوباری را بگیرد. همون جمال زن در عفت اوست، در حجاب اوست، در اساس خانوادگی اوست. از اون طرف فرمود در همسرداری خیلی سختگیری نکنید، منتظر مال و جمال نباشید. ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. آدم که حرم مشرف میشه زیارت میکنه، البته یه مقدار ثواب داره، قضای حاجت داره، شفای مرض داره، ده ها خواسته داره، اما اساس کار اینه که زندگی را رو دستورات اینا سامون بده دیگه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی در جلد 20 صفحه 61 باب 23 از ابواب مقدمات نکاح روایتی رو از مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل میکند که خود مرحوم کلینی میگوید سقط عنی اسناده. اون روایت این است که قال ان الله عز و جل لم یترک شیئا مما یحتاج الی الا و علمه نبیه صلی الله علیه و سلم. خب همه چیز بو آموخ دیگر. بعدم فرمود و علمه که ما لم تکن تعلم، غیر از و علمه که و مانند آن به ما هم فرمود، به ما فرمود انبیا آمدن، وجود مبارک پیغمبر علیه السلام و علیه السلام آمدن، آمد یعلمکم الکتاب یک و الحکمه دو و یزکی کم سه و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون چهار. فرمود ما یه حرفای تازه آوردیم، نه در گذشته بود، نه اینکه شما میتوانید با تلاش و کوشش علمی به او دسترسی پیدا کنید. نفرمود و یعلمکم ما لا تعلمون، فرمود یعلمکم ما لم تکونو تعلم، شما اون نیستید که یاد بگیری. از کجا میخواد یاد بگیری؟ ما از غیب خبر میدیم، اینکه دسترس شما نیست، تجربه نیست، تجربه ریاضی نیست، تجرید، این تجریدهای عادی هم نیست. این چهارمی فرمود نوآوری دینه و یعلمکم ما لم تکونو تعلمونه. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همین رو فرمود، فرمود و علمه که ما لم تکونو تعلم. البته تو هوش و نبوغ و اینها که ما تو دادیم خیلی است، اما تو نیستی که این حرفها رو یاد بگیری. این اسرار غیبیه، این از گذشته خبر میده، از آینده خبر میده. شما از برزخ و ساحره معاد و بهشت و اینا چه خبر داری؟ چه کاری باید کرد که اونجا راحت بود؟ اینه کسی نمیدونه. چه فرمود ما یه سر ما گفتیم عادل باشید، خب عقلم درک میکنه، گفتیم مهربان باشید، عاطفه داشته باشید، اخلاق داشته باشید، اینا یسیر لهم دفاعین العقوله. اما وقتی میگیم زن باید اینجور باشه، مرد اینجور باشه، این خیال میکنه برخلاف آزادی اوست. ما داریم او رو نگه می‌داریم که او به بند نیفتد. این روایت را فرمود ان الله عز و جل لم یترک شیئا مما یحتاج الی بشر الا و علمه نبیه صلی الله علیه و سلم فکان من تعلیمه اياه انه سعد المنبر ذات یوم. یکی از چیزایی که ذات اقدس اله به پیامبر صلی الله علیه و سلم آموخت، به وجود مبارک اون زیارت روزی منبر رفتن، فحمد الله و اثنا علیه ثم قال ایها الناس ان جبرئیل اتانی عن اللطیف الخبیر فقال ان الابکار به منزله الثمر علی الشجار. شجر فرمود جبرئیل آمد به من این را خبر داد دختر به منزله میوه رو درخت اذا ادرک ثمارها فلم تجتن افسدت و شمس اگر میوه رو درخت برسه و چیده نشه آفتاب و باد او رو از بین میبرن افسدت و شمس و نثرت و ریا و کذالک الابکار اذا ادرکنم این دختران ما خواهران ما اینا باید بدونن هنگام ازدواج اگر تأخیر بیندازن پوسیده میشوند به حیات خود خودشون خیانت میکنن اونی که ما را آفرید اینجور حرف زد آثار تلخش هم که داری میبینیم اذا ادرکن ما یدرک النساء فلیس لهن دواء الا البعوله باید همسر بگیرن و الا لم یؤمن علیهن الفساد لانها بشرون اونگاه قام الیه رجل فقال یا رسول الله فمن نزوج حالا که شما فرمودید ازدواج و تأخیر نیاندازن با کی ازدواج کنیم فرمود الاکفا کف باشه همسرش باشه فقال این شخص سوال کرد و من الاکفا همسر کیان همتا کیان فقال صلی الله علیه وسلم المؤمنون بعضهم اکفا و بعضن المؤمنون بعضهم اکفا و بعضن این رو دو بار تکرار فرمود فقط بقیه رو ذات اقدس الهی یکون و فقرا یغنهم الله فضله حالا اون رو بعد به عنوان شرط بعد که آیا تمکن از انفاق شرط است یا نه او رو بعد تعرض میکنن چون روایات اون هم جداست عمدان است که عده‌ای تلاش و کوشش میکنن گاهی نامه میرسن که شما چرا ساکتید درباره حجاب حرف نمیزنید درباره عفاف حرف نمیزنید عفاف و حجاب بر فرض با فشار انسان این روسری رو یقدر جلو بیاره این اون عفاف و حجاب نیست اون فساد رو جلوگیر نمی کند این ان نکاح و سنتی است که جلوگیری می کند این من تزوج فقط احرز نصف دینهی و استثنی میکند خب چرا همسر نمیگیرید چرا طلاق میدید چرا عمدن نگفتن شما به بیگان نگاه نکنید این بیان نورانی از تعمیر که ما میگیم کلام میکن نور داشته سخنرانی میکردن حضرت این تو فرمانشات حضرت تو خطب حضرت و کلمات نورانی اون حضرت هست داشتن سخنرانی میکردن یه نامحرمی هم از کنار رد شد حضرت به مستمینش فرمود اگه یه وقتی دیدی یه نامحرم از کنار رد شد حواستون جمع باشه این چیزی دیگر نیست از بهشت نیامد از آسمان نیامد این همون است که شما تو خونه داری دنبال چی میگردی این دیگه از آسمان نیامده که این همون است که شما تو خودتون داری این رو وسط سخنرانی فرمود مشغول خطبه و سخنرانی بودن یه نامحرم از جای دیگر رد شد حضرت فرمود به این که اگر یه وقتی دیده یه نامحرمی رد شد این از آسمون و بهشت و از عالم دیگر نیامده این همون است که شما تو خونه دارید اینا آمدن ما را آدم بکنن دیگر ما این حرفا رو گوش ندیم خطر آمده دیگه از این بیشتر این شیوع طلاق این افسردگی طرفین پژمردگی طرفین این خطر نیست خیر اگر مواعظ الهی در اینا اثر نکند خب خودشون باید خطر خدا اینا که تحمل کنن دیگه و یعنی با بگیر و ببند و اینها ممکنه ظاهر حفظ بشه اما مگر تو همین روایات روایت بعضی از اینا خوندنی نیست یعنی اگر نبود مسئله زبطون ها اون روایات خوندن این شد که همه زن شهوتش چقدر بیش از مرد است زن حتما همسر میخواهد خب اینا رو فرمودن دیگه درد رو فرمودن دوا رو فرمودن همه چیز فرمودن فرمود این بالاخره مشکل دارد این مربوط به غریزه است ذات اقدس اله این رو آفرید برای اینکه این ولود بشه منتها این رو در هدر میدن اینجا فرمود به اینکه المؤمنون بعضهم اول اکفا و بعض این روایت نورانی رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کردن و مرحوم صاحب وسائل هم این رو نقل کرد بعد اما مرحوم صاحب وسائل در همون جلد 22 صفحه 76 به 77 باب 28 از ابواب مقدمات نکاح این رو دارد. روایت دوم این باب که مرحوم اولش هم این است که مرحوم کلینی نقل کرده است، علی از علی ابن مهزیار آل کتب علی ابن اسباد الی ابی جعفر علیهما السلام فی امر بناته و انه لا یجدو احدا مثله. خب علی ابن اسباد اینا یه خانواده های برجسته بودن، به امام باقر سلام الله علیه نامه نوشت که من دخترانم رو به کی بدم چیکار بکنم. فکتب الیه ابو جعفر علیه السلام فهمت ما ذکرت من امر بناتک و انک لا تجدو احدا مثلک، اما فلا تنظر فی زارک رحمک الله، فان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا جاءكم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه. اگر دیدید متدیر است، مسلمان است، اهل زندگی است، همسر بدید، الا تفعلوه تکن فتنتون فالارض و فسادون کبیر. اگر به دنبال اینید که یک کسی که وضع مالیش خوبه، جمال و مال دارد بیاید، فساد جامعه را میگیرد. خب تازه این یک گوشه از توقع است، فساد همینه دیگه. این فساد با همین موعظه حل میشود، با اخلاق حل میشود. این روایت نورانی رو مرحوم صاحب وسائل نقل کرده است. البته این روایت کلینی را مرحوم شیخ هم به اسنادش از علی ابن الحسن ابن فضال ان علی ابن مهزیار نقل کرده است. ابن طاووس هم این را در کتاب استخارات از کتاب رسائل کلینی نقل کرده است. مرحوم کلینی یه بخشی نامه هایی که برای ائمه علیهم السلام نوشتند و جواب هایی که اون ذوات قدسی علیهم السلام میدادند، این رو یک جا جمع کرد به نام رسائل ائمه علیهم السلام. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی باز انهم ان احمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن ابی عبدالله، ابراهیم ابن محمد ابن همدانی مستحضری. همدان قبیله بزرگی است در یمن. همدان شهری است که طبق بیان مرحوم میرداماد نوه حضرت نوح ایرو ساخت. چون او اسمش همدان بود، اسم این شهر شده همدان. این سبقت تاریخی فراوانی دارد. این شهر فرقی که بین حارث ابن عبدالله همدانی است که از قبائل به نام یمن هست و از اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، به تا زمان امام صادق سلام الله علیه اون حضرت هم درک کرده است، جز اصحاب نیست، جز تابعین اصحاب است، چون پیغمبر صلی الله علیه و آله درش نکرده. این حارث ابن عبدالله همدانی است که حضرت بر او نامه می نویسد و اینها. اما این همدانی مال همین همدان است که مردان بزرگی از اینجا برخاستند، هم قاضرغزات معتزلی مال همین اسدآباد همدان است و هم چند نفر از اصحاب ائمه علیهم السلام همدانی هستند که مرحوم میرداماد در الرواشه السماویه اسامی مبارک این بزرگوارانی که مال همدانند میگوید، فلون شخص همدانی، فلون شخص همدانی، 5-6 نفر از این بزرگان همدان که از اصحاب ائمه علیهم السلام در شاگردان اونها بودن نقل میکند. این همدان است، ابراهیم ابن محمد همدانی. ممکن است هم همدانی باشد نزدیک از این همدانی هایی که اصحاب ائمه علیهم السلام بودن. قال کتبت الی ابی جعفر علیهم السلام فی التزویج فاتانی کتابه بخطه. وجود مبارک امام باقر در جواب مرور فرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا جاءكم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه. اصراری که بر خوندن این روایات داریم دو نکته است. یکی این که بنیان خانواده را ازدواج تشکیل می‌دهد که من تزوجه فقط ارزن اسم دینه، روایت هم دارد که هیچ بنایی عزیزتر و شریفتر از بنای ازدواج نیست. و ائمه هم فرمودن اگر خدای ناکرده طلاق اتفاق بیفتد، این خانواده خانه فرسوده بشود و ویران بشود، به این آسانی بازسازی نمی شود. یکی هم که اخلاق نگه دارید، این ازا ترزان خلقهو، معلوم می شود که کفر در اخلاق که لازم نیست، معلوم می شود کفر در مذهب هم مستحب است نه واجب. به قرینه اشتمال این روایات بر فضیلت خلقی یا کفر خلقی یا تساوی در اخلاق، معلوم خواستن استفاده کنن که خب اگر این از شما شیعه بودن را لازم می دونید، باید همتای او باشه در اخلاق، اخلاقش هم باید خیلی عالی باشه. خب اینه که لازم نمی دونید که فرمود اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. این گرفتاری جامعه میشه، را بگیر و ببند، اگر بدتر نکند یقینا حل نمی کنه. روایت سوم این باب، البته سهل درش است، سهل ابن زیاد رو که مستحضرید کاملا تضعیف کردن. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است، از حسین ابن بشار واسطی میگوید من نامه خدمت امام باقر سلام الله علیه نوشتم، کتب تو الى ابی جعفر علیه السلام اسأله عن النکاح فکتب الیه من خطب الیکم فرزیتم دینه و امانته فزوجوه. درست است که باید مسلمان باشد، اما اگر بخواهد شیعه باشد دلیلی بر تشیع نیست، چون امانت را شرطیت امانت نیست، چون امانت رو ذکر کردن الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، جامعه آلوده می شود. روایت پنجم این باب که محمد ابن الفضیل از وجود مبارک امام صادق نقل کرده است که الکف ان یکون عفیفا و عنده یسار. این در مسئله بعد مطرح میشه. مسئله بعد آنه که آیا تمکن از انفاق شرط است یا شرط نیست. نفقه دادن بعد از ازدواج، تمکن از انفاق حین عقد است، آیا لازم است؟ این بعد نمیشه. روایت ششم این باب که مرحوم کلینی او را از محمد ابن عبدالله ابن زراره ان عیسی ابن عبدالله ان ابیه ان جدی ان علیه علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه قلت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم و ان کان دنیا فی نسبه قال اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه فزوجوه الا تفعلوه تکن فی الارض تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. در این زمینه روایات فراوانه. غرض اینه که ما حالا اون روایت عبدالله بن سنان رو که روشن سند صحیح هست و بیش از این استفاده نمی شود که شیعه بودن راجح است، اما نظر این است که اگر چنونچه بزرگان فرمودن این نمی شود، حالا یا فتوا دادن یا احتیاط وجودی کردن، برای اینکه اینا میخوان تولی به تبریش عمل بکنن، این شدنی نیست، این به طلاق منتهی می شود. لذا اگر هنوز روایات نیامده، اگر اقوا فرمایش اون آیون نباشد، احوت وجوبی فرمایش اون آیون هست و نمی شود فرمایش مرحوم محقق عمل کرد. البته نظر نهایی در پایان بحث روشن میشه. الحمدلله رب العالمین.